أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين لأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. در این آیت می‌بینیم که خدای متعال به انسان خطاب می‌کند: ای انسان، چرا در مورد پروردگار کریمت مغرور می‌شوی؟ به چه چیز تو را فریب در زمینه پروردگار کریمت؟ یعنی این غرور تو، حالا تقریباً شاید درست نباشه، همون غرور بهتر است، این غرور تو غرور بیجا، این پروردگار تو که پروردگار کریم است، پروردگاری او و کرم او ایجاب میکند که تو غرور نداشته باشی، امر او را فرمان بداری، برای این که او هر چه کرده است تا کنون با تو در موازین لطف و کرم بوده است و از او جز کرم نیاید، پس اگر دستوری هم می‌دهد به تو و امری اگر به تو می‌کند، این هم با کرم او اقتضا کرده است راه تو را به تو بنمایانم. بعد از کلمه کریم اشاره می کند به سابقه کرم پروردگار درباره انسان. می فرماید پروردگار کریم تو همان است که الذی خلقک، اون که تو را آفرید، از عدم به وجود آورد، که تو در ذات خود نیستی محض بودی. و تنها این نیست که تو را هست کرده است، علاوه بر این که تو را هست کرده است، پس تواک تو را تسلیه کرده است. کلمه تسویه که در قرآن باز این جمله همین کلمه به تعبیرهای مختلف آمده است، الذی خلق فسوا در سوره سبح اسم می‌خوانی، یک چیزی را عرب وقتی می‌گوید تسویه یعنی استقامه، یعنی استقامت پیدا کرد، یعنی هر گونه اعوجاج و کجی از او رفع شد. مثلا یه ساختمانی را اگر یک نفر معمار بسازد، ممکنه در یک جاهای اون کجی و معوجی وجود داشته باشد، ولی یه وقت هست که اون را جوری میسازد که در هیچ جاست نشود عیب گرفت که چنین کجی، چنین اعوجاجی در این هست، اونجاش باید اینطور می بود و اونجاش باید اینطور می بود. خدای متعال سلام علیکم به انسان خطاب می کند: ای انسان، مخاطب همه انسان ها هستند، نه هر فرد، نه یک فرد معین، انسان. ای انسان، خدای متعال در خلقت تو استقامت به کار برد، اعوجاج را، اعوجاجی در خلقت تو وجود ندارد. تو نیاز به اعضا و جوارح داری، هر عضوی را در جای مناسب خودش قرار داد. تو احتیاج به شنوایی داری، احتیاج به بینایی داری، احتیاج به بویایی داری، احتیاج داری به عضوی که با اون عضو به اصطلاح اشیاء را بگیری و بدهی، احتیاج به عضو دیگری داری که با اون نقل مکان بکنی. هر یکی از اینها را در جای مناسب خودش قرار داد. مثلا چشم خدا برای انسان قرار داده است. آیا حتی میتوان یک مجسمه ای ساخت که در اون مجسمه محل چشم را عوض کنن و بعد بگن آقا اگر چشم انسان به جای این جایی که الان هست اگر در اون جا می بود بهتر بود، یا همون بهترین جا برای او انتخاب شده است؟ برای دست بهترین جای بدن و متناسب ترین جا برای او انتخاب شده است. برای مغز و اعصاب بهترین جاها و متناسب ترین جاها برای او انتخاب شده است. برای قلب بهترین جاها برای او انتخاب شده است و برای پا بهترین جاها برای او. این معنی اینه که اعوجاج در کار نیست، توجه، استقامت. هر چیزی در جای خود قرار گرفت. علاوه بر این که هر چیزی در جای خود قرار گرفته، در این خلقت که اسم خلقت انسان است، سلام علیکم، یک تعادل و یک توازن در این خلقت به کار رفته است. یعنی یک عضو کوچکتر است، یک عضو بزرگتر. مثلا دست را با پا حساب بکنید، چشم را با دهن مثلا حساب بکنید، یا با دست حساب بکنید، هر کدام به اون اندازه و برای هدفی که منظور بوده است به شکل یک شکل متعادل و به یک شکل متوازنی آفریده شده است. مثلا ببینید یه اتاق فرض کنید شما که یک بنا یک معمار می‌سازد، برای اون اتاق فرض کنید که پنجره قرار میدهد، در قرار میدهد، یا برای ساختمان که ما بگید یک ساختمان است، اتاقهای متعدد قرار میدهد، آشپزخانه قرار میدهد، حمام قرار میدهد، هال قرار میدهد، مهمانخانه قرار میدهد، اتاق خواب قرار میدهد. وقتی انسان ها میرن میبینن، مثلا یه وقت انسان میگه که آقا این هال بیشتر، یا میگه این حمام بزرگ است یا کوچیکه، آشپزخانه مثلا کوچیکه یا بزرگ است، جاش اینجا بود بهتر بود یا اونجا بود بهتر. این کوچیکی بزرگی به چه معناست؟ چرا؟ کی گفته است که حال مثلا باید که فرضون 5 متر مثلا در 8 متر باشه، در 6 متر باشد، 3 متر باشد، و حمام مثلا برعکس، حمام نه مثلا 2 متر در 2 متر هم مثلا باشه، فرض مثلا کافی؟ میگیم آقا این بستگی داره به احتیاج. ببینید حمام را برای چی میخوان، حال را برای چی میخوان. حمام را آدم برای این میخواد یه نفر داره وقتی حمام، یا یک زن برای بچه کسی که ما خودش رو برای حمام تفتشی میکنه، برای حمام همین رو بر بسه دیگه. حمام را حالا بیان یک فضای 30 متری یا 40 متری را بیان حمام بکنن، تو کار زاردی کار لغمی. ولی حال اگر اون مقداری که برای حمام میدن، اگر برای حال، یعنی برای کاری که حال باید انجام بدهد، اون را قرار بدن، او خیلی کوچیکه. یه حمام اگر همینقدر 8 متر باشه، 10 متر باشه، او چه خبر آقا حمام به این بزرگی. یه حال درست میکنن 20 متر، آقا حال به این کوچیکی. این 20 متر کوچک است، اون 10 متر، اون 8 متر بزرگ است. این بزرگی و کوچکی به مقیاس هدفی که برای او لازمه. یعنی این برای چی؟ برای چی؟ پس انگشت های انسان، یه انگشت که کنار هست، کنارتر هست از دیگران و یه نقش خاصی دارد در برداشتن اشیاء، کوتاه‌تر ولی ستبرتر. این انگشت آخری باز هم ضعیف‌تر و هم کوچکتر. مجموع اینها از نظر کوتاه و بلندی به جوری خلق شده است که چه از نظر زیبایی و چه از نظر کاری که باید انجام بدهد، این باید به همین شکلی باشه که الان هست. یه این که میگم آقا اینا باید برابر که پنج تا انگشت، چرا اینا اینقدر مختلف؟ دو تا مثل هم دیگر نیستن، دو تا با هم دیگر برابر نیستن. چرا بهتر این بود که اینا که ردیف یک دیگر مثل سربازا که ردیف باید نیستن، پنج تا ردیف یک دیگر بیان باشن. همون وقت بود که دست انسان هم بدگل بود هم یک کاری از این ساختن. این است که خدای متعال می‌فرماید به این که یکی تسویه، یکی عدل و توازن. تسویه این که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد که اعوجاج کجی در این شیء دیده نشود، و تعادل یعنی توازن، هر چیزی به اندازه خودش. فرض کنید که ولی دندان‌ها رو شما در نظر بگیرید، دندان‌ها یه دندان ها که در جلو دهن قرار گرفته است، کار اینها بریدن است، قطع است و بریدن. نانی را انسان به دهنش می کند، این اول این می برد. دندان های عقب را بهش می گن تواحن، یعنی آسیاها. کار اونها خورد کردن و نرم کردن. این سلام علیکم، این دندان برای بریدن است، اون برای آسیا کردن. قهران حجمه های اینها به حسب کاری که باید انجام بدن فرق میکنه. این باید یه خودی ظریف‌تر باشه، تیز باشه، مثل کار ببره. او باید تن باشه به طوری که بتونه این رو خورد بکنه و نرم بکنه. اون وقت از نظر موضع و جا، حالا اگر به عکس میشد، دندانهای کرسی جلو دهن قرار میگرفت و دندانهای قواطع برنده ها در عقب دهن قرار میگرفت. اولا کارش انجام نمیده، اون که عقب دهن بود نمیتونست ببره، چون اول باید ببره بعد باید آسیا بشه. نمیتونه اول آسیا بکنه بعد ببره، اون که دیگه به حسب طبیعی اون کار دوم. و بعد چقدر بدترکیب و بدگل می شد که این دندان های کرسی بیاد جلو به دهن انسان قرار بگیرد. پس همه اینها، و اگر ای انسان در اینها فکر بکنی، می دونی این خدای کریم توست، همون رب کریم است که خلقت انسان را به این شکل بوجود آورده. فی ای صورت ما شاعرت شبک، در هر صورتی که خود او بخواهد تو را ترکیب میکند، میسازد، یعنی جمع و جور میکند. هر صورتی که بخواهد، یعنی در اراده او مقهور یک امر دیگر نیست. البته اراده او بر طبق حکمت جریان پیدا میکند. کمال اراده این است که بر طبق حکمت جریان پیدا می کنه. اما یک کار، یک اراده حکیمانه کار بکند یه مطلب است، یک اراده محدود باشد و یک شیء اون اراده رو محدود بکند امر دیگری. مثلا ببینید در یک کارهایی ما اراده ما مقهور است، یعنی که یعنی ما نمیتوانیم جز این بکنیم. چون نمیتوانیم جز این بکنیم، چاره نیست، چاره نداریم از این که این کار را بکنیم. میخوایم از جایی به جایی میخوایم برویم،
اونی که ما اراده کردیم این است که اگر این ساعت خونه خودمون هستیم میخوایم 10 دقیقه دیگه اینجا باشیم، ولی اراده ما مقهور به اینه که اگر میخوایم از خونه خودمون اینجا باشی، راه اگر دور هست باید یک وسیله انتخاب بکنیم، میدونم چقدر زمان صرف این بکنیم، این مقهوریت اراده. ولی در یک مورد مقهوریت نیست، حکمت است نه مقهوریت. مثلا من اینجا نشستم در سخن گفتن خودم 10 نوع میتوانم انتخاب بکنم سخن گفتن رو. میتوانم وقتی میخوام حرف بزنم داد بکشم که صدام بره تا سال تایتون برم. میتوانم همچین یواز بگم که شما این فرلی من میتوانید نشنوید، یعنی با هم به اصطلاح حرف بزنم. میتوانم هم جوری حرف بزنم که اون کسانی که در این اتاق هستن، یا احیانا اگر مثلا 2 نفر تو اون اتاق هستن، احیانا اگر 3 تا مثلا 4 تا زن مثلا تو این طرف مثلا باشن، صدای منو بشنوید. در میان این کار این کار حد وسط رو انتخاب میکنن، این که این دیگه حکمت هست. یعنی من مجبور نیستم، من اگه بخوام یواش حرف بزنم که اونی که پهلو منم هست نشنود که میتوانم هر یادم بکشم که صدام تا اون 2 تا حیات این طرف هم درود، باز میتوانم، ولی اونها رو دیگه نمیتونم، مجبور نیستم در انتخاب. پس این را حکمت یعنی عقل، منطق، شعور من، حکمتی که یعنی کار را برای غایت و نتیجه انجام دادن ایجاد می کنه که این کار را کنه. خدای متعال در تمام کارهای خودش از این نوع، یعنی هیچ کاری نیست اون کار را خداوند به دلیل اجبار، چون نمی تواند غیر از این، برای او مقدور نیست غیر از این بکنم. پس هر کاری را مطابق اون چه که خودش میخواهد میکند، اما این معنی نیست که اون چه میخواهد حتی طبق موازین حکمت هم نیست همینجور یه کاری میکنه به هر میزانی بود، نه، اون که در میان کارها این چه میتواند بکند کار را در وفق موازین حکمت انجام. تا اینجا این قسمت تمام میشه. ای انسان، پروردگار تو کریم است، این پروردگار کریم تو نیست که تو را آفرید، تو را در خلقت تو تصویه و تقویم و همین هر چیزی را به جای خود بودن به کار برد، توازن به کار برد، به هر صورتی که میخواد که تو را ترکیب بکند میکرد و او بهترین تو را در احسن صورت در سوره وقتی میخونیم که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حالا در احسن تقویم قرار داد، اینها همه مظهر کرم بود. در مقابل خدای کریم که حالا تو را امر کرده به یک دستورهایی، آیا این باید نتیجه اینه که تو مغرور بشی یا نتیجه اینه که بفهمی که امری هم که به تو میکند به مقتضای کرم بود، تو اگر عمل به دستورهای او هم بکنی به کرم او چنگ زدی نه به چیزی دیگری. بعد لحن آیه عبادی الله بل تذبون به دیر به این علی کنی حاضی آیه چیزی اول می فرماید ای انسان چرا مغرور شدی؟ خدا کریم هست، خدا کریم هست، دست از اصلاح خودت بردستی خدا کریم هست، دست از عمل بردستی عمل صالح خدا کریم هست، در گناه کردن بی‌پروایی خدا کریم هست، خدا کریم هست، خدا کریم هست که با حال قرار داری و مغلوب دید. بعد لن اراد میشه کلا بلکه تذبی ندهدی، حقیقتش این هست گویی در عمق دلت باور نداری روز قیامت ها، واقعا این غرور نیست، این ناباوری. یک وقت انسان باور دارد قیامت را و نمیخواد تکذیب بکند در عمق دلش قیامت را و معذالت دفاعی نو قرور صده یه وقت نه این خدا کریم است خدا کریم است خدا کریم است تهشه که بهش کافی ایمان درست دیگه قیامت یه وقتی دیدم یادم از سردم را دیده من یادم بیفته الان شیرین است بو علی سینا که شنیدید دیگه سلطان محمود بخواست اینو ببرد به پیش خودش که در قدمین در افغانستان اونجا بود مرکز قدمین بود امیر سامانی که در ماوراء النهر بود مهربانه گفت تو چند نفر دیگر از من میخوان و تو قبل از اینکه رسم علنی بیست قدمی اگر نمیخوای به پیش او در رو کنم در بعد آمد مخفیان جا آمد آمد نیسابور در نیسابور ابو سید اواخر عارف معروف اونجا بود و تو هم از خیلی از اکابر به اصطلاح عرفا رفت پای جلسه موعظه ابو سید اواخر ابو سید همین مسئله را تعریف کرده بود مسئله این که نباید حرم الهی موجب خروج در همین زمینه موعظه می کرد و نصیحت می کرد و نباید انسان با بهانه عفو خدا و کرم خدا و این حرفا را بهانه ترک اصرار خودش ترک تهذیب نفس و عمل صالح و بهانه برای گناه کردن کرد بو علی که اومد جوانم بود و مغرور بود یه ربایی همونجا ساخت و در حضور ابو سعید خود خیلی چینه هم ساخته گفت ما این به عفو تو تولا کرده و طاعت و معصیت تبرا کرده اونجا که اونجا که اونجا که اونجا که عفو تو باشد باشد ناکرده چه کرده کرده تو ناکرده ابو سعید هم که خودش شاعر بود و خیلی خوش ذوق طورم با یک روایی آنند جواب داد گفت ای نیک نکرده و بدیها کرده بونگه زاله گفتش چی کرده برعف نکن تکیه که هرگز نبود ناکرده چی کرده کرده کن ناکرده هرگز نبود راست من زید النار برادر امام رضا پسر موسی بن جعفر آمده بود مرد در مجلسی که حضرت نشسته بودن یه گوشه ای را جمع کرده بود عده ای را هی داشت در فضائل اهل بیت بود ما اهل بیت چنین ما اهل بیت چنین ما اهل بیت به معنای یعنی این دور فضائل که ما حساب من استثناء شما برای فکر کار خودتون بکنید ما اولاد پیغمبری حساب بکنید حضرت متوجه است یک مرتبه با نهیب به عزت فرمود یا زید یک یا زید گفت مجلس کن اگه این جور باشه که چیزی که ما اهل بیت مستثنا هستیم هر جور بودیم بودیم پس تو از پدرت موسی بن جعفر بالاتر هستی تو پدرت موسی بن جعفر عمل کرد و تو عمل نکرده بخوای مثل پدرت موسی بن جعفر باشی او تو ما کردن رو خیلی برسی او عمل کرده رسیده پس تو خیلی از او بالاتری او به زور عمل رفته کنه این که درست نیستن کرده فرمود می فرمود کلا بل تو تذبون بگی خودتون رو گل نداری بل کنه یه حرفا را این غرور هم نیست حتما تیشه که بشکافی تکذیب است نه غرور باور نداشتن است نه اعتماد به لطف پروردگار الله بر تکذبون بدین تکذیب دارید به روزی که روز جزا روز پاداش کیفر است روزی که حالا برید روز چی رو اینجا توصیف میکنید روزی که اصلا ماهیت این روز این است، از اعمال ماهیت اون روز این است که از اعمال این روز تشکیل می شود. روز جزا یعنی چه؟ یعنی روزی که ما حافظانی داریم، نگهبانانی داریم، حفظ کنندگان اعمالی داریم. اونها هم کرام الکاتبین هستند، نویسندگان بسیار بزرگوار هستند که تمام اعمال شما را از خوب و بد می نویسند و هر چی انجام بدهید، که اونی که به ظاهر انجام بدهید که اونی که در نیت کنده تمام رو می دارند. از یوم الدین معنی اقرار به یوم الدین معنیش اینه، اقرار به روزی که، یعنی اقرار به یوم الدین از امروز شروع میشه، یعنی اقرار به این که تمام اعمال بنی آدم از کوچک و بزرگ، بدون اون که کوچکترین عملها از قلم بیفتد، تمام به وسیله ملائکه الهی ضبط میشود، حفظ میشود و در یوم الدین انسان بر اعمال خود وارد میشه. الله بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین. در دنبال یوم الدین اینو میاره. از یوم الدین معنی اینه در شما نگهبانانی، اینجا مفسرین هم گفتن نگهبانان اعمالی که اعمال شما رو حفظ میکنن، کراما کاتبین، نویسندگانی هستن سعیل و بزرگ و صاحب کرامت و عزت، بدون اون که کوچکترین نقصی بشود به اونها گرفت، یعلمون ما تفعلون، تمام کارهای شما را میدانند. ان بعد نتیجه شن این است، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. ما در آیات دیگر قرآن هم این مطلب رو داریم، جزء مسائل مسلمه قرآن است که انسان دارای دو قسمت و دو وجه است، که از یک وجه میگیم یمین، از یک وجه دیگر میگیم شمال. اونی که به جنبه علمی انسان مربوط است جنبه یمینی، اونی که به جنبه کفلی انسان مربوط است میگن شمالی، حتی اینجوری.